بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 32، بحث صلات العیدین، روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1389 برابر با 26 ذی القعده 1431، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بلیته محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. روایت دیگری در همین فصل پنجم از کتاب جامع الاخبار هست در رابطه با فضائل و مناقب مولانا امیرالمومنین علیه السلام، چون در آستانه ولایت حضرت هستیم و در ماه مبارک ذی‌الحجه که به نام شهر الولایه قلمداد شده، در آستانه شهر ولایت هستیم، به این مناسبت این مقداری بیشتر آگاه بشیم. شخصیت مولا امیرالمومنین علیه السلام، توجه روحانیت عزیز به آقا و استادش که روایت پیغمبر می‌فرماید مثل علیین لامتی مثل الوالد لولده، این خیلی حرف بزرگی است. مثل علی ابن ابی طالب لامتی مثل الوالد لولده، یعنی در واقع میشه گفت پدرمون امیرالمومنینه. انسان باید بیشتر آشنا بشه با این پدر که این پدر چه حقی گردن ما داره و تا چه اندازه ما باید به یاد این بزرگوار باشیم. بیشتر من این روایات ها رو که مناسبت آوردم به این تناسب این ایام خوندم. الا شما به حمدالله همتون اعرفی از بنده هستید، شاید خیلیاتون روایات بیشتر از بنده بلد باشید. و بعد باب تذکر، چون خود روایت هم در همین الان توش اشاره میکنم، حتی تو مجلسی که روایت حضرت خوانده بشه، فضائل حضرت خوانده بشه، خود اون مجلس هم متبرک میشه، اون مجلس هم تبرک پیدا میکنه. چه بهتر از این که درس ما هم متبرک به ولایت بشه. حالا این روایتی که الان یادداشت کردم خدمتتون آوردم در همین فصل پنجم در کتاب جامع الاخبار، روایت از محمد ابن عماره، عماره با عین، محمد ابن عماره عن ابی، البته سند روایت مفصل است، من فقط از اینجاش آوردم، به الا سند روایت مفصل از اول سند داره، همه از کی از کی از کی همچه تا میرسه به اینجا، ولی من دیگه از همون محمد ابن از عماره آوردم، محمد ابن عماره به بعد دیگه آوردم، همش دیگه گفتم لزومی ندارم. ام محمد ابن عماره عن ابیه عن الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه عن ابیه محمد ابن علی عن آبائه الصادقین علیهم السلام، روایت از امام صادقه، ایشون نقل میکنه از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه. امام باقر نقل کرده عن آباه صادقین علیهم السلام، دیگه از پدر و پدر تا روایت میرسه به پیغمبر، تا میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی جعل لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل، خدا برای پسر عمویم و برادرم حضرت امیرالمومنین فضائلی بیان کرده که لا یحصی عددها غیره، به جز خدا نمیتونه عدد او رو احصا کنه. الله اکبر. چقدر زیاده که غیر از خدا نمیتونه بشونه. این عبارت خیلی عبارت عجیبیه. لا یحصی عددها، احصا نمیکنه عددش را، غیر پروردگار عالم. فقط ذات اقدس حق میدونه. همونی که روایت داره حضرت فرمود علی جان نشناخت تو را به جز من و خدا. واقعش هم میتونه این حقیقت میتونه. چقدر مقامی که به جز خدا و پیغمبر کسی امیونی نشناخته باشه. حسابش اینه. لا یحصی عددها غیر فمن ذکر فضیلتن فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرن بها، هر که یاد کند فضیلتی از فضائل امیرالمومنین ولی مقر باشد و مقرن، عمده این جمله شه، مقرن بها یعنی قبول داشته باشه. ممکنه ما خیلی یا بعضی فضائل بگن ولی این فضائل رو همجوری به عنوان سرگرم کنک و مجلس که هم کردن و جمعیت نشستن و به عنوان به الله خودشون اندازه عقیده نداشته باشه، اعتقادش در روی حد نیست. پس چرا فضائل رو میگه؟ میخواد مجلس رو گرم کنه، میخواد منبرش رو گرم کنه، با سخنرانی بکنه، وقت رو در اینجا پر کنه، قصه هایی رو ازن. اما وقتی خودش میرسیم به باب ولایت میبینیم نه، اون اندازه اعتقاد نداره. این مطالبی که اینجا گفته میشه در رابطه با اون شخص نیست. مواظب باشید این عبارت مقرن بها خیلی مهمه. همون که در زیارتهای ائمه میخونید هر کی که میگه من زارنا و عارفن به حق بنا، این عارفن این خیلی عبارت بزرگیه، یه جمله خیلی معنا داره که زیارت کنه مرا با عارف و حق بودن. این خیلی مهمه. خیلی ها زیارت میرن میان ولی نمیدونن در مقابل کی ایستادن. اعتقاد در اون حد نیست که ببینن در محضر آقاست. الان آقا کردن ببینی کی در مقابل چشم مبارکت باشه. این جملات خیلی بعضی جمله ها خیلی معنا داره. با این عبارت مقرن باشه خیلی مسائل بعدیش هم حل میشه. الان دارم خدمت رو میخونم بعدم. این جمله مقرن رو اگر شما مد نظر داشته باشید، این مطالب بعدی هم که پشت سرش پیغمبر خدا فرموده هیچ استفادی نداره. ولی اگر این مقرن نباشه براتون یه خود سخته. الان میخوام به دعایت براتون میخونم. خود حتمش مشکله براتون. یعنی این اندازه چی میگه آقا؟ چی فرموده پیغمبر؟ مگر پیغمبرم اهل مبالغه گوییه؟ مگر پیغمبرم اهل اغراق گوییه؟ ابدا. اینا اهل اغراق نیستن، اینا اهل حقیقت گو هستن. پس معلوم میشه اون چی که بعدن میخوام اشاره کنم در روایت آمده همه رو همین جمله مقرن گره میخوره به این بنده. حضرت فرمود که فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرن بها، در حالی که اقرار داشته باشه این مطلب، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند اون چه گناهی ازش گذشته و اون چی که بعدن گناهی برش پیش بیاد خدا همه را برای خاطر امیرالمومنین میبخشه. چه حسابی؟ چطور میشه؟ گناهان از برکت محبت به امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین چیه مثلا؟ من خودم میترسم مشتری کم بشه، یعنی خودم وحشتم گرفته. خدا شاهده به جد در وقتی دیدم مثلا وحشتم گرفت. میترسم ما نتونیم بسیار بشیم. خیلیه. آخر آدم میخونه میره ولی واقعیت میگه چیه که اینقدر آدمی که اینقدر گناه داره. خیلی معذرت میخوام، گناهایی که ما داریم سر میزنه از ما. این حرف شد ذکر فضیلتا من فضائله، یعنی چی باید گفت؟ علیاذ بالله سوانم نمیگرده. روایت اینا رو دادیم بگیم بی خوده نمیشه که. حضرت میگه هر که یاد کند فضیلتی از فضائل امیرالمومنین مقرن بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. تا تمام شد؟ نه، جمله مهمتر که آدم رو تکان میده اون جمله بعدش من جرئت نمی کنم بخونم، اون خیلی مهمه. اگر واقعا این از دو لب مبارک پیغمبر صادر شده واقعا عجیبه. این روایت ها رو هم همه جا نمیتونید بخونید، مواظب باشید و هر جای روایت رو نخونید. خوندن این روایت ها سنگینه، چون برای هضم بعضی ها نمیتونه هضمش کنن، خیلی اعتقاد میخواد. حضرت میفرماید خدا گذشته و آینده زمان تمام گناهش رو میارزه، ولو واخا یا ولو عطا، هر دو صورت به نسخه بدل من گذاشتم که در روایت دست نبرمش، هر چی روایت هست براتون بخونم. فرموده ولو واخا یا ولو عطل قیامه به ذنوب سقلی، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اگر گناه سقلی رو بیارد، اگر این عنوان برش واقعا لا اله، خیلی حرفا، خدا باد هم اون رو ندیده میگه، لا اله الا الله، چه حسابیه، چیه آقای، خوش به سعادتتون که اهل ولایت تو رو جدن، من این دعا رو میکنم شما آمین از قلب خدا، یا تو را به حق امیرالمومنین که اینقدر محبوبت هست ما رو جز اهل ولایت قرار بده. خیلی دعای بزرگیست. روایت دیدم، شما هم دیدید آنه که من روایت دیدم که وقتی که حضرت رسول معراج تشریف بردن، شما هم دیدید، حالا من میتونم بگم یادآوری میخوام ان الله تبارک و تعالی تکلم مع رسوله به لغت علیه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. معراج که پیغمبر تشریف برد، وقتی رسید به اون مرحله‌ای که او ادنا، به قول علمای اهل عرفان میگن بلغ رسول الله به لو ادنا، تا اونجا رسید قاب قوسین او ادنا، خداوند سخن گفت با امیرالمومنین، با پیغمبر با لغت و علیه. پیغمبر دید که جهنه امیرالمومنین داره باش صحبت میکنه. حضرت تعجب کرد، فتعجب رسول الله، پیغمبر تعجب کرد، صدای امیرالمومنینه، تون صدا امیرالمومنینه، تون علی بن ابی طالب، یعنی چه لا اله الا الله. تا تعجب کرد ذات اقدس حق، خطاب کرد یا رسول الله تعجب کردی، چرا در حال شگفتی، چرا در از پروردگار رو نمیدونم، اینجا من صدای امیرالمومنین میشنوم، پسر عمم علی بن ابی طالب، صدای او به گوشم میخوره. گفت ها بله. گفت چطور؟ گفت من نظر کردم، عبارت گوش کنید برادرها، توجهش، اینی طلعت علیک، من مطلع شدم بر تو، نظر کردم در دلت، دیدم هیچ کسی پیش تو محبوب تر از علی بن ابی طالب نیست. الله اکبر، دیدم خیلی تو امیرالمومنین دوست داری، منم سخنم را با اون کسی قرار دادم که تو علاقه مند او هستی. لا اله الا الله، تکلم تو به کلام من احبتم، من با کلام اون کسی که تو رو دوست، تو دوست داری او رو مبعوث شدن. خیلی حفظا، لا اله الا الله، حالا شما حسابش برسید چه مقامی داره امیرالمومنین، چه عظمت و جلالی داره. خدا لعنت کنه اونهایی که قدر آقا رو نشناختن، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، واقعا نداشتن ولی میذاشتن امیرالمومنین جدت با قدرت و وقامش کاری کرد، خدا میدونه امروز جهان چی بود، نداشتن متاسفانه مانع شدن. بگذارم، خیلی وقت شریفتون نگیرم، خستتون نکنم. بله، حضرت میفرماید غفر الله له ما تقدم من ذنوبه و ما تأخر ولو وافا یا ولو عطا القیامه به ذنوب سقلین. این که مال کسی که در مجلسی از فضائل علی رو یاد کنه، صحبت بکنه، برای بچه هاتون، خانواده هاتون، منزلاتون اینا رو صحبت کنه، اینا خیلی مهمه. و من کتب فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب، هر کس بنویسه یک فضیلتی از عمه اونی رو یادداشت کنه بنویسه، و من کتب فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام لم تزل الملائکه تستغفر الله، دائما مستمرن همیشه ملائکه برای این آقا طلب مغفرت میکنن. لم تزل الملائکه تستغفر الله تا کی؟ ما بقی لتلک الکتابت رسمون، لا اله الا الله، ما بقی لتلک الکتابت رسمون، تا مادامی که این نوشته، این کاغذ شما، این کتاب شما رسمون نوشته باقیه، ملائکه برای تو طلب مغفرت میکنه. چند سال بمونه نمیدونه، چند سالی نوشته بمونه چند، لا اله الا الله. فرمودن لم تزل الملائکه تستغفر الله ما بقی لتلک الکتابت رسمون. دیگه چی؟ و من استمع الى فضیلت من فضائله، بشنود، مثل عزیزان شما الان در جلسه نشستی داره استماع میفرمایید، و من استمع الى فضیلت من فضائله غفر الله له، خدا او را میاموزه، چی را میاموزه؟ از ذنوب التی اکتسبها بالاستماع، خدا اون گناهانی که از راهش گوش به شما رسیده، اون گناهانی که گوش او رو گرفته است، خدا اون گناه ها رو عبر میبخشی. غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، اون قسمت گناه ها رو عبر خدا میبخشی. و من نظر الى کتابت، فی فضیلت، اگر نگاه به یک نوشته‌ای بکند درباره یک فضیلتی از فضائل امیرالمومنین، و من نظر الی کتابت فی فضیله غفر الله له از ذنوب التی اکتسبها بالنظر، خدا هر گناهی که با چشمت انجام دادی خدا اونها را هم میبخشی. بعد پیغمبر پوشتر بزرگوارش جمله آخر بعد از اینکه این مطالب رو بیان فرمودن، ثم قال رسول الله، بعد پیغمبر خدا فرمود النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عباده، النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عباده و ذکره عباده ولا يقبل ايمان عبد الا بولايته والبراءه من اعدائه، دیگه حرف تمام شد، ایمان هیچ بنده قبول نمیشه، ولی هر چی میخوای عبادت هر کار بخوای بکنه بکن، ولا يقبل ايمان عبد الا به ولایته والبراءت من اعدائه، مگر این که انسان به ولایت آقا متعلی میشه، از اون طرف هم از دشمنان آقا بری بجوید بیزاری بجوید. خدایا پروردگارا ما را جز متمسکین به ولایت قرار بده، متبرعین از دشمنان ولایت قرار بده. اللهم احشرنا معهم فی الدنیا والآخره به محمد و اهل بیت، صلوات رو بفرمایید. عبارتی که مرحوم محقق رحمت الله علیه بعد از اینکه بیان کرد کیفیتش را، فرمود حمد میخوان در نماز عید و سوره میخوان، افضلیت سوره را ایشون فرمود سوره اعلا هست در رکعت اولا و غاشیه در رکعت دوم، بعدش این جمله رو ایشون در اینجا دارن قوله ثم یکبر، عبارت محقق در شرایع ثم یکبر بعد القراءه علی الازهر، می‌فرماید بعد از اینکه نماز بس تکبیرات را بخوند بعد از قرائت، اول قرائت رو بیاره بعدن اون تکبیرات رو بگه الله اکبر که داریم حالا 5 تا 7 تا، حالا بعدن توضیح میدم خدمتتون، اون تکبیرا رو بذاره بعد از قرائت. ثم یکبر، این ثم یکبر بعد از اینکه گفت افضل اون سوره هاست، حالا میخواد بگه این یکبر رو بعد از قرائت، قرائتی که کرد حالا بره سراغ تکبیرها، الله اکبر اون دعاهایی که میخونه. البته فرموده علل ازهر، علل ازهر. وقت مرحوم صاحب جماهیر اگه آن عنایت کرده باشن، دیشب دیده باشن، صاحب جماهیر پشت سر این علل ازهر گفته که ول اشهر بل المشهور. صاحب جواهر گفته که علل ازهر الاشهر، این شهرتش بیشتره، این فرمایش ایشون، یا نه بلکه مشهوره اشهر. خب آقای مستحضری در جایی میگن که اون طرف هم قائل زیاد داشته باشه، اگر بگن مشهوره، مشهور که باشه اون طرف دیگه خیلی کمتر میشه، این طرف که خیلی زیاد باشه تعبیر مشهور میکنه. صاحب جواهر اول میگه علل اشهر، یعنی ازهر الاشهر، بعد میگه نه اصلا ببخشید بله مشهور، اشهر هم نباید گفته بشه، مشهور اینه، یعنی قائل مقابل ما کمن در مقابل این قائلین، اونها خیلی کمن، بلکه ایشون باید بالاتر پاشی میذاره. صاحب جواهر میگه اجازه بدید من بالاتر بهتون بگم، نه تنها فقط شهرت بین اصحاب از نسن و فتوان، بلکه فل انتصار مرحوم سید مرده انتظار و ظاهر الخلاف الاجماع علی، نه تنها مشهور، نه ادعای اجماع کردن، الاجماع علی، بلکه صاحب جواهر میگه اینی لا اجد فی خلافن، مثلا من کسی مخالف ندیدم، من مخالف ندیدم با این فتوایی که آقای محقق گفته. سوا ما یکا عن ابن جنید، فقط چیزی که حکایت شده از ابن جنید و ظاهر الهدایه که مال صدر، این دوتا رو من فقط دیدم که اینا چی گفتن؟ گفتن من تقدیم تکبیرات علی قرائه، این دو بزرگوار گفتن تکبیرات اول بگن قرائت رو بعد بخونن، یعنی نمازی که بسی الله اکبر، او آقای دعاخونی که میخواد دعاخونه اللهم اهل الکبریاء والعظم بخونه 5 تا دعاهاش که تمام کرد، حالا شما شروع کن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بعدم سبح اسم ربک الاعلا، اول تکبیرات رو بخونن بعد قرائت رو بخونن، خلاف این که الان رسم واسه دا. این دو بزرگوار اینجوری گفتن، ابن جنید و مرحوم صدر و در هدایه، فقط این دو بزرگوار، من در قلی خیلی فایده نکردم. خب با فرموده آقای صاحب جواهر میرسونیم مسئله دو تا قول بیشتر نداره، این فرمایش صاحب جواهر میرسونیم دو قول بیشتر نیست، یه قول به قول ایشون مشهوره که میگه نه اول قرائت بخون بعد تکبیر، همی که رسم ماست، یه قولم کمی علاز کردم، در حالی که ما دیدیم نه قول بیشتره، سه قول نیست، دو قول نیست، سه قول در اینجا داریم، اقوال در مسئله سه تاست. حالا اون یکی رو چطور صاحب جواهر جزء حساب نیاورده نمیدونم، در مسئله سه قوله. خب یه قول که همین قول مشهوره که رسما فرمودن تکبیرات در هر دو رکعت، چه رکعت اول چه رکعت دوم، تکبیرات بعد از قرائته، این قول اوله، همین قول مشهور. یه قولم مال ابن جنیده که ایشون آمده گفته که مقدم بدارد در اولا علل قرائه رکعت اول رو، اول تکبیرات رو بگه بعد قرائت بخونه، اما در دومی بعد از قرائت. پس ابن جنید هم نمیگه هر دو رو جلو بیاریدا، رکعت اولا رو میگه تکبیر جلو بنداز، اما رکعت دوم تکبیر رو باز بعد از قرائت بیاره. خب این هم که قول ابن جنید است و دو قول دوم میشه. ولیکن مرحوم علامه رحمت الله علیه و صاحب حدائق، مرحوم علامه در مختلف، صاحب حدائق در حدائق، نقل کردن از شیخ مفید که صاحب مدارک هم رو نقل کرد، پس میشه سه نفر، هم علامه در مختلف، هم صاحب مدارک در مدارک، هم صاحب حدائق در حدائق. این سه بزرگوار نقل کردن از شیخ مفید. شیخ مفید چی گفتن؟ شیخ مفید فرموده که ان یکبر للقیام الی الثانیه، ان یکبر للقیام الی الثانیه قبل القرائه، در رکعت دوم تکبیر رو قبل از قرائت بیاره، ثم یکبر بعد القرائه ثلاثاً، ثم یکبر بعد القرائه ثلاثاً و یغنت ثلاثاً و یغنت ثلاثاً. این عبارت ایشون کجا داره بدن؟ اصلا ما روایت نداریم، حدیث نداریم، اینو چی نداریم در بارش. این شیخ مفید از کجا اینو بیان کرده که رکعت دوم که میخواد بلند بشه، در رکعت دوم یک تکبیر بگه قبل از قرائت، بعدن تکبیر بگه بعد از قرائت سه تکبیر الله اکبر، سه تا قنوت. ما اینجور نمازی در هیچ روایتی ندیدیم، هیچ روایت. ولذا بعضی از حضرات آیات مراجع نوشتن که ولم نعرف له مستندن، برای این حرف آقای شیخ مفید ما هیچ مستندی ندیدیم، هیچ روایتی ندیدیم ابد. و این قول نسبت به مفید دادم، بلکه نه تنها مفید، مرحوم علامه در مختلف این قول رو تنها به مفید هم نداده، نسبت داده الال مرتضا و عبد صلاح و ابن البراج و ابن زهره. آو خیلی شدن که بابا، مجرور شد. این قول سوم میگه تنها مال شیخ مفید نیست که آیون باید گفتن شیخ مفید، نه بابا، این آیون دیگه هم گفتن، سید مرتضی هم گفته، ابو صلاح، ابن براج. صاحب جوار چی شد؟ صاحب جوار چی گفت؟ اینی لا اجد و لم اجد و خلافن سوا ما حکیه عن ابن الجنید و ظاهر الهدایه. اشتباه چیو شده؟ مثل که در این اسنادش هم اشتباه شده، این اسناد هم که دادن به سید مرتضی اشتباه کردند، سید مرتضی و ابو صلاح اینه نگفتن، کلام سید مرتضی و ابو صلاح همه قول مشهور اشتباه نسبت دادن. حالا چطور شده علامه در مختلف اینطوری شده آورده؟ نمیدونم، کتابی خدمتشون بوده اینجور نسبت داده، نمیدونم. آیان دیگه گفتن نه بابا، سید مرتضی و اینا این حرف رو ندادن، این فقط تنها شیخ مفیده. خب حالا ما اصل مسئله این چی میشه؟ حالا این اقوال در مسئله، حالا سه تا قول باشین، حالا دو تاش مسلم بگیرید، حالا شیخ مفید رو بگید لا لم نعرف له مستندن، خیلی هیچ. حالا از این دو قول کدوم قبول کنیم؟ قول مشهور یا قول ابن جنید؟ در اینجا آقایون اگر مطالعه کرده باشید خیلی یا رفته به مسئله تقیه و غیر تقیه. من این دفعه ناچار شدم با اجازه شما عزیزان روش مرحوم آیت الله بروجردی رو اینجا پیاده کنم، چون دیدم واقعیت مسئله که این نظام حواله دادن این طوری به درد نمیخوره، ما باید بررسی کنیم. مرحوم آیت الله بروجردی بیشتر نظرشون این بود در درس خارج فقه، میگفت اول قول عامه رو بگید، نظرات عامه براتون روشن بشه، چون ائمه ما بیشتر نظر به اونها دارن که ببینیم میتونیم مطالب رو قبول کنیم که اینا حمله بر تقیه یا نه. اینی که انشاءالله اگه زنده بودم سلامتی شنبه که آمدم قول عامه رو براتون نقل میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.